به نام خدای مهربان. سلام به شما دوست عزیز، من سید حسین عباس منش هستم و سپاسگزار خداوندم که من فرصت داد با شما از آنم باشم. چند وقت پیش یک مسابقه بود، مسابقه بوکس سنگین وزن جهان در شهر تاتنهام انگلیس بین اوسیک از اوکراین، اگه اشتباه نکنم درست تلفظ کرده باشم اسمشو، و آنتونی جاشوا، بهش میگن ای جی، از بریتانیا. آنتونی جاشوا دارنده 3 کمربند از 4 کمربند مهم قهرمانی بوکس بود قبل از اون مسابقه و من کلا از شخصیتش خیلی خوشم میومد، خیلی پیگیر بودم، حالا کارهایی که انجام میده، مسابقات که داره و اون نگاهی که به مقوله ورزش و به مقوله کار و اینا داره خیلی برای من جالب، کلا آدم خیلی فوق‌العاده‌ایه. توی این مسابقه برخلاف انتظار شکست خورد، یعنی قاعدتاً شاید مثلا قبل از مسابقه شانس پیروزیش 90-10 بود به نفع آنتونی جاشوا، ولی توی مسابقه شکست خورد و بعدش بعد از مسابقه تو هم اتاق کنفرانس یک خبرنگار یک سوال و در واقع جوابی داشتن باهاش و من اونو دیدم همون شبی که این اتفاق افتاد توی یوتیوب و به زبان اصلی هم بود دیدم و خیلی خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم از صحبتهایی که کرد، از پاسخهایی که به سوالات داد، حتی سوالات که یه ذره نیشدار بود. و همون موقع گفتم که چه خوب میشه بچه ها این مصاحبه رو گوش کنن و ببیننش. اونجایی که به زبان اصلی بود من توی اینستاگرام درخواست کردم از دوستانی که میتونن این فایل رو زیرنویس کنن، اگه گفتم اگه کسی میتونه این کار رو انجام بده برای ما بفرسته که ما بذاریم روی سایت و بذاریم توی اینستاگرام و بچه ها استفاده کنن. دوستان بسیار زیاد این کارو کردن، تقریبا ما هر روز چندین و چند تا ایمیل داشتیم از دوستانی که فایل رو زیرنویس کردن، ولی متاسفانه خیلی از دوستان فایل اشتباهی رو زیرنویس کردن، نه اون فایل اصلی مصاحبه رو. یه فایلی بود بعد از این مصاحبه، یه فایل کوتاهی بود، اونو نمیدونم از کجا پیدا کرده بودن، اونو زیرنویس کرده بودن که من ازشون تشکر میکنم. در نهایت یکی از دوستانی که همون فایل اشتباهی رو خیلی بهتر از بقیه دوستان ترجمه کرده بود، ما فایل اصلی رو براش فرستادیم و ایشون برای ما زیرنویس کرد که واقعا ازشون متشکرم. از همه دوستانی که زحمت کشیدن این فایل رو برای ما زیرنویس کردن سپاسگزارم و تشکر میکنم، هرچند که ما فقط از یکی از اون دوستان میتونستیم استفاده کنیم. واقعا ممنونم. دلیلش هم این بود که من خیلی دوستشم شماها این مصاحبه رو گوش کنید، خیلی بهتون کمک میکنه اگر خیلی با دقت به اتفاقاتی که توی این مصاحبه صحبته که رد و بدل میشه دقت کنید، خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. ما توی زندگی هممون یه سری تجربه هایی داشتیم که شرایط ناجور پیش رفته دیگه، اونجور که میخواستیم پیش نرفته و اون لحظات طلاییه که من همیشه میگم خداوند غربال میکنه توی اون لحظات. یعنی تو روزای خوب زندگی که خب همه باید قاعدتاً همه باید خوب باشن، البته ما یه سری آدم‌ها داریم که وقتی شرطشون هم خوبه خوب نیستن، یعنی یه سری که یه تعداد خیلی زیادی از انسان‌های ناسپاس هستند که شرایط خوبه، انصافاً شرایط خوبه، همسر مناسب و خوبی دارن، فرزندان خوبی دارن، درآمد مناسبی دارن، سلامتی مناسبی دارن، زندگیشون رو روال خوبه، ولی آدمای ناسپاس و ناشادی هستن، همیشه غر می‌زنن، همیشه ناراحتن و اینا. ولی قاعدتاً تو شرایطی که اوضاع خوبه انسان باید حالش خوب باشه دیگه، ولی اون زمانی که شرایط بد میشود، حالا توی مسابقه برای یک ورزشکار شکست، برای یک بیزنسمن مثلا ورشکستگی مالی، برگشت چک، برای یک همسر خانواده اتفاقاتی که مشکلاتی که با فرزندان یا با همسر رخ میده و و و، برای یک فردی که حالا سنش ذره بالاتره بیماری، یه زمانایی که اوضاع ناجالب پیش میره خیلی خیلی کنترل ذهن کار سختریه، خیلی سخته که بتونیم ذهنمون رو کنترل کنیم. و از اونجایی که کل بازی جهان، کل اتفاقات زندگی ما توسط خودمون با افکارمون رقم میخوره، اگر بتوانیم اونجایی که اوضاع سخت میشود ذهنمون رو کنترل کنیم، اون وقتی که غربال میشویم، اون وقتی که به نظر من انسانها به 2 دسته بسیار بسیار موفق و آدمای شکست خورده و ضعیف تقسیم میشن. البته خب لول داره دیگه. ما هرچی میریم بالاتر، ببینید وقتی که شما شروع میکنید رو خودتون کار کردن، هی اوضاع بهتر و بهتر میشه. یه جایی ممکنه یه اتفاقی بیفته که خیلی به همتون بریزه. یه عالمه آدم توی اون سطح نمیتونن ذهنشون رو کنترل کنن، نمیتونن احساس خوب داشته باشن، نمیتونن به خاطر اون شرایط هم حتی سپاسگزار باشن، نمیتونن به نکات مثبت حتی تو دل اون شرایط ناراحت کننده به نکات مثبت بیشتر زندگیشون توجه کنن و اونا سقوط میکنن. یه عده خیلی کمی اونجا میتونن ذهنشون رو کنترل کنن، بیان بالا و بعد دوباره اوضاع بهتر میشه، دوباره همه چی عالی میشه، بهتر و بهتر میشه. دوباره توی اون بالا تو لول بعدی یه سری اتفاق ممکنه بیفته که ظاهرش ناجالب باشه. اونجا دوباره یه سری آدم، یه سری تعداد خیلی کمی میتونن ذهنشون رو کنترل کنن، تعداد خیلی بیشتری نمیتونن کنترل کنن، توی اون سطح میمونن و این روند همینجوری ادامه داره ها تا ابد. یعنی هی میشه بالاتر و بالاتر رفت. کی؟ زمانی که ما بتونیم در تمام موارد احساس خوبی داشته باشیم، در تمام موارد ذهنمون رو کنترل کنیم و از همه مهمتر زمانی که اوضاع جالب پیش نمیره. این مصاحبه موقعی در واقع اتفاق افتاده که اوضاع اصلا جالب پیش نرفته، با حریفی آنتونی جاشوا مبارزه کرده که از خودش خیلی از لحاظ وزنی و قدی کوچیکتر بوده، خیلی سبکتر بوده، خیلی کوتاهتر بوده و ایشون دارنده 3 کمربند قهرمانی بوده، قاعدتا باید بازی رو می‌برده، ولی خب شکست خورده و خب ضربه سختیه برای یه همچین ورزشکار توی این همچین سطحی. بعد ببینیم که چه صحبتایی کرده. من براتون فایل اصلی رو هم که دوستان ترجمه کردن براتون میذارم، اون تیکه هایی هم که اتفاق افتاده و صحبت کرده و من بسیار بسیار دوست دارم در موردشون صحبت کنم هم براتون توضیح میدم.
Here he is now, ladies and gentlemen.
Hello everyone, hope you're well. Good.
We're good, guys. Questions for AJ? You got Rob up here, myself, and Freddie. We'll carry on.
Well done to the winner, and we'll be back again. Get back into training. Great 12 rounds. Great experience as well in the ring, and then we progress from this point on once again. So. We'll be doing it all again soon.
اولین سوالی که ازش میپرسن مثلا نظر در مورد مسابقه چیه؟ و اولین جوابی که میده اینه که من تبریک میگم به برنده. یکی از اون ویژگی هایی که انسان های موفق دارند اینه که میتوانند شکست رو بپذیرند. شکست که حالا تجربه است، میتونن اون تجربه ناگوار رو بپذیرند. یعنی در واقع فرافکنی نمی کنن. نه آقا اون توی مسابقه چه می دونم دستکش من خوب نبود، اون زمینش کج بود، اون نمی دونم داروی نیروزا مصرف کرده بود، من نمی دونم شب قبلش با زنم دعوام شده بود، بهونه نمیاره و احترام میذاره به رقیبش و تبریک میگه به رقیبش، میپذیر آقا من شکست خوردم، شما برنده شدید. توی بحث‌های انتخاباتی دیدید که یه سری از آدما وقتی شکست انتخاباتی می‌خورن نمیتونن بپذیرن که شکست خوردن و همش میان میگن آقا دزدی شده، نمیدونم صندوق‌های رأی گرفتید بردید، آیا اینجوری کردی اونجوری کردید. یه سری آدمایی که روح قوی‌تری دارن، روح بزرگتری دارن، خیلی راحت میگن آقا زندگی به آخر نرسیده، ما توی این رقابت شکست خوردیم. یعنی انسانی میتواند پیروز شود که بتواند تجربه های ناگوار رو بپذیره، پله کنه برای پیروزی، نه اینکه انکار کنه، نه اینکه فرافکنی کنه، نه اینکه بگه آقا زمین کج بود. بپذیره آقا به هر دلیلی ما روز خوبمون نبود. توی فوتبال دیدید که مربیا ماشاءالله تو ایران هم اینجوری خیلی زیاده که وقت شکست میخورن آقا حتما داور ایراد داشته، حتما توپ ایراد داشته، حتما زمین ایراد داشته، هیچ ایرادی بر اونا نبوده، اینا بهترین مربی دنیان، هیچ مشکلی هم ندارن، حتما مسائل بیرونی از اینا ایراد داشته. یعنی دقت کنید بعد از مصاحبه میان به همه فوش میدن، دریوره میگن آره ما به این دلیل باختیم، اغلبم داوره، اغلبم مسائل در واقع این چنینیه، ما بودجه نداریم، اونا بودجه دارن، ما فلانی، ما بهمانیم، اونا اینجوریان و اصلا نمیپذیرن که آقا من شکست خوردم، ما امروز شکست خوردیم، ما چیز یاد گرفتیم، ما تجربه کسب کردیم، شلو بازی بعدی جبران میکنیم. به همین سادگی. چند درصد از مربیای دنیا رو میشناسید که بتونن اینجوری نگاه کنن به قضیه؟ یکی از اون افرادی که من همیشه توی دنیای فوتبال تحسینش میکنم به خاطر این ویژگیش زینالدین زیدان، بارها و بارها دیدید که آقا میگه من در مورد داوری صحبت نمیکنم، اصلا هر اتفاقی میفته در مورد داوری صحبت نمیکنه. توی همین بازی، همین دیروز بازی بود بین روم ایتالیا با خوزه مورینیو با یوونتوس ایتالیا، مکس الگری اگه اشتباه نکنم. بعد مسابقه خیلی مهمی بود دیگه، هم تو جدول خیلی تاثیر داشت، هم بالاخره رقابت خوزه مورینیو با الگری خیلی رقابت مهم بود، رقابت بین روم و یوونتوس هم مهم بود. یوونتوس یکیش بازی رو برد، بازی هم تو زمین یوونتوس بود. اتفاقی که افتاد، خوزه مورینیو که اغلبم گیر میداد بعضی موقع به داور، گفت من به نکات مثبت تمرکز میکنم، ما عالی کار کردیم، فوق العاده بودیم در مورد، چون صحنه هم یه ذره، چون پنالتی بود و یه ذره بحثای این چنینی شد و نمیدونم فلان شد و اینا، در مورد داورم صحبت نمیکنم، من اون صحنه رو حتی صحنه آهستش هم نگاه نکردم، بازی تموم شده، کلی چیز یاد گرفتیم، به بچه‌هام تبریک میگم. من لذت بردم از این نگاه. برید مصاحبه خوزه مورینیو بعد از بازی در واقع روم و یوونتوس ببینید و ببینید چه صحبتایی کرده. این نگاه، نگاه خیلی درستیه. ما تو زندگیمون بچه‌ها باید شهامت داشته باشیم برای اینکه بپذیریم آقا ایده هامون جواب نداده. من شکست رو به عنوان شکستی که بگم آقا یه شکستیه که کار رو تموم میکنه هیچ وقت قبول نکردم تو زندگی. من تجربه، یه سری کارا رو آدم انجام میده جواب نمیده، خیلی اسمش رو میذارن شکست، میگن شکست خورده، ولی من اسمش رو میذارم تجربه. یعنی برای من هم اینجوری بوده، من یه سری ایده ها داشتم، یه سری کارا کردم جواب نداده، خب ولی از تجربه اونا یه عالمه کار دیگه انجام دادم که جواب داده، که اگر تجربه ها نبود این نتایج جدیدم نبود. بنابراین چیزی به نام شکست نیست، تجربه است. آدم یاد میگیره، که یاد میگیره موقعی که بپذیره، نگه تقصیر داور بود. وقتی میگی تقصیر داور بود عملا بر نمیگردی به خودت ایرادتو برطرف کنی، وقتی میگی تقصیر خودم بود برمیگردی ایرادتو برطرف میکنی. تا وقتی بگی آقا سیاست دولت ها دستکاری کردن، زمین رو کج کردن فلانه، که مشکلتو حل نمیکنی، چون همش داری میگی اونا ایراد داره، تا اون اراده برطرف نشه از بیرون مشکل من حل نمیشه. ولی وقتی میگی نه آقا من برنامه خوبی نداشتم برای این مبارزه، من به عنوان مدیر مثلا فوتبال، به عنوان مربی فوتبال، من ارنج نکردم درست، من نفهمیدم در واقع توانای بازیکن حریف و نتونستم دلشون بگیرم، یا بازیکنهای خودم و یا به هر ترتیبی از لحاظ روانی نتونستم ذهن بچه ها رو آروم نگه دارم، از لحاظ فیزیکی به هر دلیلی یه اتفاقی افتاده، یه چیزی رو ما باید تغییر بدیم در درون تیممون که بازیمون بهتر بشه، که مثلا حمله هامون بیشتر بشه، دقت ضربات پایانی بهتر بشه، تو دفاع بتونیم بهتر حمله دفاع کنیم، توی میانی بتونیم بهتر پرس کنیم حریف رو. بعد یاد بگیریم، یعنی تو زندگیمون باید یاد بگیریم که آقا وقتی یک نتایج ناجالبی میگیریم برگردیم به خودمون و فکر کنیم چی رو باید در درون خودمون درست کنیم، حالا در درون خودمون به عنوان شخص یا به عنوان مربی یا به عنوان مدیر شرکت یا به عنوان مرد خانواده، زن خانواده و و و بی نهایت پوزیشنی که انسان توش قرار میگیره. اولین جواب اینه که من به برنده تبریک میگم، که این خودش یک شجاعتی داره. در ادامه پاسخ به سوال میگه که ما خیلی زود برمیگردیم، یک تجربه عالی بود، نمیگه شکست، یک تجربه عالی بود، یک روند خیلی خوبیه، ما برمیگردیم روند رو ادامه میدیم، ایرادامون رو برطرف میکنیم، کار میکنیم، ادامه میدیم، یعنی امید به حرکت کردن. بچه ها حالا این یه مبارزه بوکسه، برای ما توی زندگی ما هممون یه همچین شرایطی داریم، یه روزایی اوضاع خوب پیش نمیره، وقتی امید داشته باشیم به تغییر اوضاع با قدرت بیشتری میتونیم حرکت کنیم. تا وقتی بگیم بابا فایده نداره من هر کاری بکنم که اوضاع بهتر نمیشه، که کی همچین حرفی رو میزنه؟ کسی که باورش اینه که شرایط زندگیشو دیگران دارن رقم میزنن. حالا این دیگران میتونه خانواده باشه، همسر باشه، رئیس جمهور باشه، نمیدونم سیاست‌های دولت باشه، قوانین مجلس باشه، یا رئیس اداره باشه، یا هر کس دیگه. خب ولی کسی که قانون خداوند رو میدونه که آقا هر اتفاقی میفته به ما کسبت ایدیهمه، به ما کانو یعملونه، هر اتفاقی براتون میفته، اون وقت آدم امید داره که با تغییر خودش شرایط تغییر بده. این چیزی بود که من از اون موقع که اولین بار با این مفهوم، با مفهوم قانون فرکانس آشنا شدم، بزرگترین امید من این بود که آقا اگر اینجوری باشه که افکار و باورهای من داره شرایط زندگی مرقم میزنه، به این معنی که من با تغییر درونم میتونم بیرونم رو تغییر بدم. خب اگر اینجوری باشه من میام رو خودم کار میکنم، من دیگه کاری به بقیه ندارم، کاری به بیرون ندارم اصلا، کاری به قوانین دولت ها ندارم اصلا، کاری به نگاه مردم در مورد خودم ندارم اصلا، کاری به انتظار مردم در مورد خودم ندارم اصلا، اصلا کاری به هیچ چیز دیگه ای در غیر از درون خودم ندارم. همه چی رو گذاشتم که گفتم میام رو خودم کار میکنم و شروع کردم به کار کردن روی خودم و بعد بیرون تغییر کرد، شرایط من تغییر کرد، از یک کارگر ساده در بندر عباس به جای رسیدم که هر آنچه که تو زندگیم خواستم و دارم، هر بیش از اون چیزی که میخوام. چون واقعا نه بچه تو حرفا، واقعا باور کردم کسی که مثل آنتونی جاشوا میاد میگه که آقا ما بر میگردیم 100% بر میگردیم روند رو ادامه میدیم، این یه تجربه فوق‌العاده بود. چرا اینو میگه؟ چون میداند که میتواند تغییر دهد شرایط رو. اگر شما بدانی که میتوانی شرایط رو تغییر بدی، با قدرت بر میگردی. تا وقتی بگی نه بابا ما هر کاری کنم داور که به ضرر ما میگیره، من هر کاری کنم که دیگه از یه مقداری بیشتر نمیتونم درآمد داشته باشم، من هر کاری کنم که چه میدونم مثلا شوهرم، زنم، فلان، پدرم، مادرم نمیذاره که من به اون چیزی که میخوام برسم، حالا هر چقدرم مثلا من کار کنم، درس بخونم، هر چقدر که اون که نمیذاره من به رشته مورد علاقم برم. میدونی اینا همون ترمزایی که ما تو دوره کشف قوانین درونش صحبت کردیم که چطور ذهن ما میاد بر علیه خودمون عمل میکنه و نمیذاره ما حرکت کنه. ولی وقتی که باور داشته باشه آقا همه اتفاقات رو دارم خودم رقم میزنم، میاد برمیگرده به خودت، فکر میکنه که چجوری باید این تغییرات رو ایجاد کنه. بریم سراغ ادامه مصاحبه.
Much better now. It's weird. It was bad at one stage. It was bad then it's getting a lot better now. So it's all good. What went wrong? Just taking a loss, but we'll get it right. Probably in the ninth. From the ninth, I couldn't see in the ninth round. Couldn't see anything really. Like, my eye was shut. But it was a good experience because, like, in adversity, you just got to learn to control yourself, stay on top of things. So when I couldn't see anything, it's the first time it's happened in a fight. So I was thinking, all right, cool, this is the first time my eyes closed up in a fight, I can't see nothing, like I'm looking at a one eye kind of thing. And yeah, but it got better as the rounds went on. Good pace and we'll be back.
در ادامه خبرنگارا میپرسن که چی اشتباه پیش رفت. میگه هیچ، هیچ اشتباه خاصی پیش نرفت، من یه مسابقه رو شکست خوردم، کلی هم تجربه کسب کردم. احتمالا تو راند نهم به خاطر اون ضربه‌ای که خورد یه ذره دیدم کمتر شد، نمیتونستم چیزی ببینم، ولی تجربه فوق‌العاده‌ای بود. ببین داره از این جایی که نمیتونه چیزی ببینه داره میگه تجربه فوق‌العاده بود. من چون تو هیچ کم از مسابقاتم نشده بود که چشام نتونه چیزی رو ببینه، اولین بار بود تو طول مبارزاتم که نتونستم ببینم و این کلی به من درس میده برای اینکه بدونم تو این شرایط چجوری باید خودم رو کنترل کنم، چجوری باید بازی رو اداره کنم. و میگه دقیقاً در مورد کنترل ذهن صحبت میکنه که چطور باید خودمون رو تو این شرایط یاد بگیریم که کنترل کنیم و چقدر این فرصت فوق‌العاده‌ای بوده این اتفاق به ظاهر بد. بچه این نگاه متفاوت یه آدمیه که توی زمینه کاری خودش دیگه به هر چی که بقیه آرزوشو داشتن رسیده ها. 3 کمربند از 4 کمربند بوکس سنگین وزن جهان، دلیل اینکه این نگاه رو داشته به این نقطه رسیده. من همیشه میگم توی حد حرفه‌ای، یعنی اون بوکسورا یا تو فوتبالیستا، اون فوتبالیستایی که تو بهترین باشگاه دنیا دارن بازی میکنن، از لحاظ بدنی، از لحاظ فیزیک خیلی با هم تفاوت ندارن. یعنی نمیتونیم بگیم که آقا این یکی خیلی ضعیف‌تره، اون یکی خیلی قوی‌تره. تفاوتشون بین اونی که تو باشگاه بهترین باشگاه دنیا دارن بازی میکنن، توی همون بهترینا یه سری‌ها نخبه میشن، یه سری‌ها مثل مسی، مثل رونالدو، مثل لواندوفسکی، مثل کریم بنزما، مثل اونایی که خود زیدان زمانی که بازی میکرد، یه سری‌ها متفاوت میشن از بقیه. دلیلش این نیست که از لحاظ جسمی اونا بهترن، همه اینا توی سطحن از لحاظ جسمی. خیلی هاشون مثل مسی از لحاظ جسمی توانایی خاصی هم نداشتن، ولی از لحاظ ذهنی تفاوت دارن که توی اون سطح اینقدر عالی عمل میکنن. یعنی این که اگر شما توی این مثال از لحاظ جسمی تمرین نکنی و کار نکنی و فیزیک خیلی خوبی نسازی، نمیتونی بوکسر خوبی بشوی. نمیتونی شکست. مهم نیست که چقدر ذهنت قوی باشه، اگه جسمت یاری نکنه شکست خواهی خورد. پس نیاز داریم که تمریناتی رو انجام بدیم که از لحاظ جسمی بسیار قوی بشیم. اما توی حرفه‌ای ها همشون تمرین انجام دادن، همشون رو جسم خودشون کار کردن، همشون از صبح تا شب دارن تمرین میکنن. تفاوت چی میشه؟ تفاوت میره توی ذهن، که چطور میتونن تو شرط بعد ذهنشون رو کنترل کنن. اینکه یه بازیکنی توی در واقع وقت اضافه یا توی در واقع فینال میاد پنالتیشو خراب میکنه، نه به این دلیل که نمیتونه پنالتی بزنه، پنالتی رو میزنه تو اوت، نه به این دلیل که نمیتونه پنالتی بزنه، این اگه هزار بار دیگه اون توپو بزنم میتونه بزنه تو گل، به دلیل که نمیتونه ذهنشو کنترل کنه که توپو میزنه تو اوت. بارها و بارها دیدیم دیگه، میزان استرس، میزان نگرانی روی حتی بازیکن‌های فوق‌العاده تو لحظات حساس اونقدر زیاد میشه که یه پنالتی ساده رو میزنن توی اوت، با اختلاف میزنن توی اوت، بهترین بازیکن‌های دنیا، به این دلیل که نتونستن اون موقع ذهنشون رو نگه دارن، نه اینکه مثلا زورشون نمیرسیده یا دقت نداشته در واقع پاشون که توپو بزنن توی گل، اونم از نقطه پنالتی. اینا اون تفاوت هست، اینا اون چیزی که من خودم سعی کردم توی ذهن خودم ایجاد کنم توی روزایی که ناجالب بوده اوزا، هرچند که از وقتی رو خودم کار کردم انصافا روزای ناجالب بسیار بسیار کم بوده نسبت به قبل، انصافا، ولی بوده، روزایی بوده که اوزا اصلا خوب پیش نرفته و سعی کردم، نمیگم موفق بودم، ولی سعی کردم که از زاویه‌ای به این موضوعات نگاه کنم که احساس بهتری داشته باشم، و بعد دیدم چقدر اون اوضاع ناجالب اتفاقا برگشته و به نفعم شده، همون کاری که داره آنتونی جاشوا انجام میده.
100% 110%. I'm ready to get back to training because of the 12 rounds. My lungs and everything. It was a good 12 rounder, so I'll be in a good place when I get back into training to pick up where we left off. Huh? Oh, thank you, mate. I appreciate that. Thank you.
Anthony, in terms of your eye, if it hadn't swollen up and you've been able to see, what was your strategy in those last few rounds?
Same. Continue the process. But when I couldn't see, I had... Yeah. But yeah, just continue the process.
یه تیکه در ادامه مصاحبه، بازم یه تیکه جالبی از شخصیت آنتونی جاشوا نشون داده میشه، و اونم موقعی که خبرنگار ازش پرسه که اگر چشمت به این مشکل بر نمیخورد و تو میتونستی ببینی و هیچ مشکلی پیش نمیاد توی بحث دید چشمات، از راند نهم به بعد چجوری، چه پلنی داشتی، چجوری میخواستی کار کنی؟ اگه یه آدم دیگه ای شاید بود میومد میگفت آره من اصلا اتفاقا تمام برنامه ها داشتم برای راندهای آخر، من اتفاقا تو راندهای اول خیلی به خودم فشار نیاوردم که مثلا انرژیمو سیو کنم، یا هر چیز دیگه ای دیدید این موقع خیلی این حرفو میزنن که اتفاقا من اصلا تمام برنامه برای همون جایی بود که به مشکل برخوردیم. و یعنی مثلا یه فرض کن یه مربی مثلا یکی از بازیکناش وسط بازی مصدوم میشه، بعد ازش مصاحبه میکنن خب باختید و اینا چی شد، میگه به خاطر اینکه این بازیکن محمد تمام برنامه‌هام روی این بازیکن چیده بودیم، اینم وسط کار مصدوم شد. این جواب میده با صداقت، میگه اگرم چه شما جوری میشد همین روند رو ادامه بدیم، قرنامو چی تغییر، همین روند، همین پروسه رو می‌خواستیم ادامه بدیم، همین. این صداقت، میدونی این که آدم وقت شکست میخوره دنبال بهانه نیست، دنبال این نیست که بگه آقا من اصلا یه پلنی داشتم این تیکه آخر که اگر چشمم اینجوری نمیشد مثلا فلان کارو میخواستم بکنم، بهمون کارو میخواستم بکنم، میاد راحت میگه نه آقا اگر هر اتفاقی میافتاد و مشکلی هم پیش نمیاد برای چشم، من همین کاری که تو از اول راند اول داشتم انجام میدادم همون روند رو ادامه میدادم، همون روند رو ادامه میدادم. این صداقت برام کلا برای من خیلی ارزشمنده، یعنی توی ذهن من صداقت خیلی درجهش بالاست. خیلیاتون مثلا تو کامنت ها می نویسید که استاد چقدر شما خودتی، چقدر شما مثلا همه چی روه، چرا هیچ فیلمی بازی نمی کنی، هیچ ادایی در نمی یاری، همه چی رو نشون میده، حتی مثلا اتفاقات بزار ناجالبی هم که براتون میفته توی مثلا سریال زندگی در بهشت، اونا رو هم مثلا پاک نمی کنید، کات نمی کنید از ویدیو، هم همه رو نشون میدید. من نمیتونم اینجوری نباشم. خب یعنی از زمانی که یادم میاد از بچگی انقدر اولویت صداقت رو تو ذهن خودم بردم بالا که نمیتونم جور دیگه ای باشم، نه اینکه مثلا چه میدونم تلاش میکنم صادق باشم، اصلا نمیتونم آدم دروغگویی باشم، آدم ریاکاری باشم. و یه آدمایی مثل آنتونی جاشوا به این دلیل برای من شخصیتشون لذت بخش و جالبه، به این دلیل که صادقن. هزار تا ویژگی مثبت دیگه هم دارن، ولی این ویژگی، ویژگی تو دنیای امروز خیلی کم پیدا میشه. آدمو خیلی فیلم بازی میکنن، آدمو خیلی نقش بازی میکنن، آدمو خیلی ماسک میزنن. و من متنفرم از اون آدمایی که اینجوریه. به خاطر این سعی کردم خودم تو زندگیم همیشه هر اتفاقی میفته بگم آقا واقعیتش این، تو این مثال آقا من نتونستم، آقا مثلا یه جایی من نتونستم ذهنمو کنترل کنم. بارها و بارها من میام توی فایلام، تو دوره ها میام میگم آقا مثلا اینجا و اینجا خوب عمل کردم، تو این موقعیت نتونستم اصلا ذهنمو کنترل کنم، اصلا نتونستم خوب عمل کنم. خیلی راحت بدون هیچ گونه فیلم بازی کردن و ادا در آوردن و نمیدونم داستان درست کردن، اینا چیزایی که باید یاد بگیریم بچه‌ها. اینا چیزایی که تو دنیای امروز، تو دنیایی که همه شبکه‌های اجتماعی همه اسم فیک میذارن و یه عکس فیک میذارن برای خودشون، یا حتی اون اکثر رو میگیرن بین 500 میلیارد تا عکسی که دارن، یه عکسی که فتوشاپ شده یا توی حالت خاصی یه ذره خوشگل‌تر شدن فقط اونو میذارن، تو دنیایی که همه دارن نقش بازی میکنن، همه دارن فیلم، همه منظورم اکثریت دارن فیلم بازی میکنن، همه دارن در واقع یه جور دیگه خودشونو نشون میدن، نه اونجوری که واقعا هستن، خیلی مهمه که شما صادق باشید تو زندگیتون. کی میتونید اینجوری باشید؟ موقعی که نظر بقیه براتون مهم نباشه، به اندازه پشیزی ارزش نداشته باشه. شما مسیر درست رو برید بدون اینکه بقیه براتون مهم باشه، که بقیه خوششون میاد و خوششون نمیاد. اتفاقا وقتی که آدم صادقانه عمل میکنه، یه جایی که خوب، من به این دلیل که نمیتوانم دروغ بگویم، اصلا دلیل این که اینو بهش فکر کنید بچه‌ها، وقتی آدم تعهد بدهد، فرض کن شما مثلا توی سر کاری، توی اداره کار میکنی، تعهد به خودت دادی که آقا هر اتفاقی بیفته اگه مثلا از من سوال بپرسن من راستشو میگم، بعد اون وقت ببین چقدر سعی میکنی که کار اشتباه نکنی، مثلا زمان اداری نری مثلا بازی کامپیوتری بکنی که اگه ازت بپرسن که آقا امروز چقدر کار کردی، اگه به خود تعهد داده باشی که آقا اگه بپرسن، هر چی بپرسن من راستشو میگم. مثلا فرض کن سر کار بودی، 3 ساعت سر کار نشستی مثلا با موبایلت ور رفتی شبکه اجتماعی بازی کامپیوتری کردی، یا مثلا کار خارج از کار اداری کردی، اگه ازت بپرسن میگی آقا من مثلا امروز 8 ساعت باید کار میکردم، 4 ساعتشو کار کردم، 1 ساعتشو مثلا استراحت و نهار بوده، 3 ساعتش هم وقت تلف کردم، هیچ کاری هم نکردم. اگه به خودت بگی من هر حتما تحت هر شرایطی صادقانه پاسخ خواهم داد، اون وقت سعی میکنی که اون 3 ساعت رو خراب نکنی، وقت تلف نکنی، اون 3 ساعت هم کار درست انجام بدی که اگر یه روزی ازت پرسیدن دروغ نگی. فقط به این فکر کنید که اگر خودتون رو متعهد کنید تحت هر شرایطی صادقانه رفتار میکنید، ببینید چقدر خودتون رو کنترل میکنید، چقدر باعث میشید خودتون کار درست انجام بدید. یعنی خیلی موقع میشه تو بحث رانندگی من مثلا هی به خودم میگم که آقا من باید کار درست رو انجام بدم، که اگه پلیس اومد، دیدی خیلی موقع مثلا آدم کار نادرست انجام میده تو رانندگی، بعد پلیس میاد میگه نه آقا عجله داشتم، نمیدونم زنم بیمارستان، هزار جا دروغ میگه، برای اینکه مثلا پلیس کمتر جرمش کنه یا گیر بهش نده، یا مثلا بگه آقا مثلا ماشینم یه لحظه خودش مثلا اینجوری شد، یا لحظه مثلا گازش در رفت، یه لحظه از این چیزایی که حالا میبافیم دیگه هممون. وقتی آدم متعهد کنه خودشو که آقا من راستشو میگم، خود به خود باعث میشه آدم کار نادرست نکنه، که اگر ازش پرسیدن اون حقیقتی که میگه حقیقت خیلی سختی باشه، که بگه آقا مثلا من آره واقعیتش من مثلا آهنگ گذاشته بودم، صداشم زیاد کردم، هیجانی شدم واسه خودم، مثلا گازشو دادم مثلا 200 کیلومتر به ساعت رفتم به خاطر همین سرعتم اینقدر زیاد. وقتی آدم بخواد راستشو بگه این جوابو میده دیگه، احتمالا نمیت بگه که نه آقا زنم بیمارستان، بچه‌م داره میمیره، باید زود میرفتم به بچه‌م برسم. همه اینا اون چیزیه که باعث میشه ما تو زندگیمون نتایج بهتر بگیریم. همه این نگاه ها، یعنی یک اصولی برای خودمون بذاری، به اصول درست. اولش شاید مثلا من نوعی بیام بگم آقا من بارها و بارها دروغ گفتم تو زندگیم، از الان میخوام تصمیم بگیرم که صادقانه رفتار کنم. اولش ممکنه در بره از دستمون به خاطر که عادت قدیمیه. مثلا از هر 10 تا دروغ بتونیم 2 تاشو جواب صادقانه بدیم. بعد ولی اگر متعهد باشیم هی کار میکنیم رو خودمون، انتظارم نداشته باشید که یهویی تغییر کنید، هی کار میکنیم، از 10 تا میشه 5 تا، 5 تاشو راستشو میگیم، 5 تا موقعیتی که به وجود میاد که اگر راستشو بگیم خیلی خجالت زده میشیم، 5 بارشو راستشو میگیم، 5 بارشو دروغشو میگیم، بعد میشه 8 بارشو راست میگیم، 2 بارشو دروغ میگیم، بعد میشه 10 بارشو راست میگیم، 0 بارشو دروغ میگیم. خب حتی اگر به ضررمون بشه، حتی اگر ناجاله باشه، ولی پوینتش اینه که وقتی آدم تصمیم میگیره که آقا هر اتفاقی بیفته راستشو بگه، ناخود آگاه سعی میکنه کار نادرستی انجام نده که بخواد خودشو شرمنده کنه، که بخواد خجالت زده بشه، میگه آقا من کار درست انجام میدم، اگرم پرسیدن کار درست انجام دادم دیگه، تو شرمنده کسی نیستم. یعنی ناخود آگاه انگار همه چی تو زندگی آدم درست میشه وقتی آدم تصمیم میگیره تحت هر شرایطی راستشو بگه، تحت هر شرایطی صادقانه عمل کنه. اینا حالا صحبتایی که لابلای این مصاحبه وجود میاد، ولی برای من این یک معیار ارتباط با آدم است. من اگه یه آدم یک کوچولو احساس کنم آدم دروغگویه، یعنی اصلا نمیتونم حتی یک ثانیه تحملش کنم، اینقدر برای من مهمه این قضیه، یک ثانیه نمیتونم تحملش کنم اگه یک کوچولو احساس کنم آدم ناصادقیه. و اگر که شما رو خودتون کار کنید و آدم صادقی شوید، خداوند کبوتر با کبوتر باز با بازه، انسانهای صادق رو تو زندگیتون میاره. و من مدت هاست که انسانهای صادق تو زندگی من هست و همیشه این صداقت رو تحسین میکنم، هم در مورد خودم هم در مورد بقیه. و همین دلیلم تو این قسمت اینقدر این صداقت شد. شما اگر این فایل مصاحبه رو میدید، این تیکر خیلی براتون بولد نبود که میاد میگه که آقا اگه چشمت تو رانده نهم به مشکل برنامه می‌خورد می‌خواستی ادامه مسابقه چی جوری بدی؟ شاید خیلی نمی‌فهمیدید که این چقدر ارزشمنده که کسی بیاد بگه که آقا همون کار قبلی رو ادامه می‌دادم، هیچ معجزه‌ای در کار نبود، هیچ مثلا کارت برنده‌ای قایم نکردم که مثلا تو سران 4 رانده آخر رو کنم، همون چیزی که تا حالا داشتم انجام می‌دادم انجام می‌دادم.
With all due respect, not necessarily. He's just a lot lighter, so the pace, he's got a good pace, but he still gets hit, you know, he gets hit a lot, and in the rematch you'll just learn how to hit him more and be more concussive with our punch selection. I never tend to look at the opponent, I just tend to look at myself and realize where I went wrong. So it's not so much what he done, it's the opportunities I gave him. So it's not so much him, I'm just going to go back and look at myself and correct my wrongs.
در مورد غافلگیری از حریف صحبت میکنه، میگه شما همیشه خلاق بودید ولی مثلا این دفعه غافلگیر نشد برای حریفتون. میگه نه، حالا در ادامه مصاحبه در مورد این موضوع بیشتر صحبت میکنه، میگه نه، میگه اون ضربات زیادی رو خورد. اون چون سبک‌تر بود یه ذره سریع‌تر حرکت می‌کرد، ولی با این حال ضربات خیلی محکمی رو هم بهش زدم. من یاد می‌گیرم که دفعه بعد بتونم مشتای بهتری انتخاب کنم که با یه همچین افرادی بخوره. چون مسابقه رو نگاه کنید می‌بینید که حریفش حریف خیلی کوچیک‌تری از خودشه و خیلی سبک‌تر، و این حریفا یه ذره بدقلقن دیگه. میگه من اینو یاد میگیرم که این تجربه رو ازش استفاده کنم برای سری بعد، و این نبوده که حریف من یه قولی باشه که اصلا دیگه معلوم بهش باختم دیگه ازش بترسم یا دیگه نتونم حریفش بشم. نه، در ادامه میگه، میگه من فرصت بهش دادم. این نبوده که این شکستی که من خوردم به این دلیل بوده که من اشتباه کردم. اگه من اشتباه نمی کردم، اگه من فرصت بهش نمی دادم، من پیروز می شدم. یعنی ایران از من بوده، این توانایی داشتم، نه که اون حریف من بوده. من اشتباه کردم، منم میتونم درستش کنم. چون من اشتباه کردم، منم میتونم درستش کنم. من به بیرون خودم کار ندارم، من به درون خودم کار دارم.
Yeah.
You know, you was en route to victory and everything was going according to plan through that.
It was a good chess match. I'm a boxer, innit? I'm a box fighter. I wanted to outbox him, do certain things. And then, after that, my eye, man, just peaked in the ninth round. It was great lesson, though. Great lesson. I feel like the whole fight for me, look, for me personally, I'm just learning this game. I'm studying, I'm learning. It's part of the process. Eye closing up. As you said, eight rounds are going well, and then the ninth, you hit a bit of a little issue happens in the fight. You've got to stay consistent. The other fighter starts putting up more pressure, starts picking up the pace. They could probably sense something in there. And then we'll come back again. I'll pick up from where we left off now, and then I'll come back and try to be better. I'm sure I'll be better the next one.
And you mentioned the 12 rounds as well. And obviously good cardio and stuff, like
great cardio, great cardio.
Would you come in lighter, heavier? Are you happy with how everything was with your engine?
Well, I said I don't tend to look at the weight and think to myself, well, you know, I want to come in lighter or heavier. I just look at whatever happens in sparring. I just adapt my training to how I'm performing and sparring, and then the weight kind of figures itself out. As a heavyweight, we haven't got to make weight, so I'll just condition myself to how I'm performing when I'm doing my rounds in the ring.
در ادامه خبرنگار ازش میپرسه که شما مثلا فکر نمی‌کنی که باید مثلا وزنتو سبک‌تر کنی برای مبارزه با این حریف، سنگین‌تر کنی و اینا. خیلی جواب خوبی میده. میگه ببین، من توی میرم توی تمرینات و الهاماتم بهم الهام میشه که تو چه حالتی باید قرار بگیرم. من پیش میرم، به من گفته میشه که آقا مثلا حالا وزنمو بیارم پایین‌تر، یه بوکسور سنگین وزن غالبا مثلا وزنشو بره بالاتر، ولی اگه نیاز باشه به من اصلا به وزن و به کمتر کردن یا بیشتر کردن نگاه نمیکنم اصلا. من میرم تو باشگاه، میرم تمرین میکنم و کار میکنم و خودش در میاد وزنه. یعنی من وظیفه‌ام فقط کار کنم روی خودم و بهم گفته میشه، بهم الهام میشه که چه کار کنم، چه وزنی باشه. اینا همون چیزیه که من دوست دارم خیلی بهش دقت کنیم. یعنی خیلی از جزئیاتی که بچه‌ها توی سوالات میپرسن، خیلی از جزئیاتی که شما میپرسید تو زندگیتون که آقا این کارو بکنم یا اون کارو بکنم یا اینجوری بشه یا اونجوری بشه، من تو زندگی نمیپرسم. مدت هاست یادم نیست شاید قبلا مثلا پرسیده باشم، یادم نیست شاید نپرسیده باشم، ولی مدت هاست که نمیپرسم. یعنی یه سری سوالات که بچه‌ها توی کامنت ها میپرسن، حالا یا از ما میپرسن یا از من، که خب کامنت ها رو 99.9% جواب نمیدم کلا هیچ جا، چه توی سایتمون چه توی اینستاگراممون، به خاطر اینکه بچه ها باید خودشون، یعنی همه جواب ها توی فایل ها گفته شده. این نیست که ما بیایم دونه دونه برای تک تک مسائل بچه ها بیایم یه جواب جدید خلق کنیم. خب جواب ها همه گفته شده، نیاز داره که دوباره گوش داده بشه، نیاز داره که همون چیزی که میدونید رو بهش عمل کنید. بخاطر من جواب نمیدم به هیچ کامنتی. میگم در 99.9% اگه مثلا شاید از هر 10,000 تا کامنت من یه دونه کامنت جواب بدم، اونم مربوط به این مسائل نیست که بخوام در واقع یه راهکار خاصی به طرف بدم، چون راهکارا داده شده و این سوالا رو خودم هم نمیپرسم از خودم. من میدونم که آقا من تو دل مسیح نم، این جزئیات خودش درست میشه، جزئیات خودش در میاد اصلا، یعنی بهت الهام میشه، بهت گفته میشه، به وجود میاد. یعنی اصلا این چیزایی که شما خیلی مهمش کردید اغلب جزئیاته. اصل اینه که بتونم ذهنم رو کنترل کنم، اصل اینه که بتونم احساسام خوب کنم، اصل اینه که بتونم از زوایایی به قضیه نگاه کنم که احساس بهتری بهم بده، اصل اینه که مهارتامو افزایش بدم، اصل اینه که استانداردامو برم بالاتر، اصل اینه که خداوند رو باور کنم به عنوان منبع قدرت، تویدی عمل کنم و بقیه چیز خودش درست میشه. میدونی این که حالا مثلا من بیام چه میدونم، بعضی مثلا میگن آقا مثلا برای سایتمون از چه افزونه استفاده کنیم، چه لباس خاصی بپوشیم برای مثلا فلان کار، چه سرمایه گذاری بکنیم، چه مشتری چجوری، تبلیغات چجوری، این چجوری، یه عالمه سوالایی که میپرسید و تقریبا من از خودم نپرسیدم، چون اینا اصلا چیزایی نیست که مثلا اصل باشه. وقتی شما تو مسئله درست حرکت میکنین این جزئیات خودش درست میشه. این الان توی وزن سنگین، حالا توی مسابقات بوکس سبک وزن شما باید به وزن خاصی برسید تا بتونید مسابقه بدید، اگر اون وزن بالاتر باشید خب نمیتونید، کوالیفای نمیشید، مثل کشتی دیگه. ولی تو سنگین وزن هیوی ویت اینه که نه دیگه، هیچ لیمیتی نداره، میگه آقا از این وزن به بالا دیگه شما کوالیفای. اینجوری نیست که اگه از یه وزن بالاتر بشی دیگه نتونی، نه دیگه هر وزنی که هستی باش، مهم نیست که چند کیلویی، دیگه 1000 کیلو باش، 10000 کیلو باش، مشکلی نداره. ولی موضوع اینجاست که اگه وزنت خیلی بالاتر بره و همون نسبت هم سرعتت کمتر میشه، واکنشت ضعیف‌تر میشه، اون طرف با وزن خیلی کمتر میتونه برات پیروز بشه، چون بوکس مسابقه‌ای که خیلی به وزن ربطی نداره که بگیم آقا اون کسی که وزنش بالاتره حتما برنده است. این میاد میگه که آقا این که وزن کمتر بشه یا بیشتر بشه یا مثلا من بیام اینو الان به این فکر کنم، این اصلا موضوعیت نداره. من میام میرم کار میکنم، میرم تمرین میکنم، میرم مهارتامو بهتر میکنم، خودش در میاد که تو چه وزنی قرار بگیرم. تو مهارت پیدا کردن این که مثلا خودم میفهمم که تو چه وزنی الهام میشه بهم که تو چه وزنی دارم بهتر از اون مهارت استفاده میکنم، بعد خودش اون وزن درست میشه. این حالا توی بوکس داره مثال میزنه، من میگم من این مصاحبه هایی که من کلا خیلی مصاحبه نگاه میکنم از آدمایی که دوستشون دارم، از آدمایی که خیلی موفقن، خیلی خیلی زیاد گوش میکنم، یعنی تو یوتیوب خیلی زیاد نگاه میکنم مصاحبه های مثلا یه مدتی فوتبال امریکا نگاه میکنم، بازی ها که تمام میشه من مصاحبه مثلا تام بریدینا رو نگاه میکنم، هر تیمی که با هم مبارزه کرده باشن نگاه میکنم، این چی میگن، چه نگاهی به مسابقه داشتن، بعد از مسابقه چه صحبت هایی میکنن، مسابقه های مربی فوتبال رو گوش میکنم، مسابقه های بازیکن ها رو گوش میکنم، همه رو، بعد از اینکه فوتبال های مهمی که نگاه میکنم دیگه، من همیشه خلاصه، من سال هاست که یه فوتبال کامل نگاه نکردم، ولی تقریبا تمام فوتبال های مهم و هر هفته خلاصه شون رو نگاه میکنم، یوتیوب خلاصه شون رو نشون میده، خلاصه مثلا 10 دقیقه 12 دقیقه اونا رو نگاه میکنم، بعد مصاحبه ها رو هم میخونم یا گوش میدم بعد از، در واقع به این حال که دوست دارم ببینم که افراد چجوری میان موضوعات رو توضیح میدن، نگاهشون به موضوعات چجوریه، لذت میبرم، چیز یاد میگیرم. توی اینم داستان دارم در مورد مثلا اینکه چه وزنی بگیره برای مسابقه بعدی داره میگه ها، ولی نگاه من خیلی کلی تره به این جواب که میاد میگه من به این جزئیات توجه نمی کنم، من کارم رو انجام میدم، اون الهام میشه به من، تو مسیرش قرار میگیرم، درست میشه خودش درست میشه. میدونی وقتی شما تو مسیر درست دارید، اون اصول رو دارید درست انجام میدید، نگران جزئیات نباشید اصلا. دلیل اینکه خیلی از اصل گم میشن میخواد که میرن سراغ جزئیات. انیشتین یه جمله معروفی داره که میگه من میخوام فکر خدا رو بدونم، مابقی جزئیاته. یعنی اون اصل رو، همون چیزی که من این همه در موردش صحبت میکنم تو دوره ها، اون اصل رو که آدم انجام بده، درست انجام بده، جزئیات خودشون درست میشن. ولی تو دنیای امروز 99% آدم رفتن سراغ جزئیات. نگاه کنید به جای اینکه ببینن اصل چیه، اینی که چجوری تبلیغات کنیم، چه کلید واژه‌ای بنویسیم، مثلا تو بحث‌های اینترنتی توی SEO چه کلید واژه‌ای بنویسیم، چجوری تبلیغ کنیم، یا مثلا موقعی مثلا میخواد یه فایلی ضبط کنه برای بحث‌های آموزشی از چه دوربینی استفاده کنیم، از چه میکروفونی استفاده کنیم برای اینکه مثلا فایل ضبط کنیم، از چه پرده سبزی استفاده کنیم که فایل ضبط کنیم، از میدونی تو بی نهایت موضوع میتونید ببینید عیناً که آدم ها رفتن سراغ جزئیات و برای جزئیات چه نرم افزاری استفاده کنیم برای اینکه ادیت کنیم، یعنی انقدر تو جزئیات غرقن خب که کلن اصل رو فراموش کردن و دلیلش هم همینه که به جایی نمیرسه. وقتی شما اصل رو انجام اصلا نمیخواد، بچه ها به جزئیات فکر نکنید، خودش درست میدونید خودش درست میشه، وقتی که درست میشه بقیه فکر میکنن تو به جزئیات فکر کردی که اینجوری درستش کردی. یعنی بارها و بارها شده چیزایی تو کامنت ها میشه استاد شما چقدر به همه چی توجه داری، شما اینو به این دلیل، بارها و بارها و بارها تو برنامه من تو کامنت ها دیدم که بچه‌ها مثلا یه سری چیزا رو تعریف میکنن از من که استاد مثلا خیلی حال کردیم شما تو این لحظه این کارو کردی یا این چیزو نشون دادی یا این حرکتو کردی چون میدونستی که این تأثیر رو داره فلان بهمان، چقدر شما فوق‌العاده‌ای، چقدر بی‌نظیر عمل کردی، چقدر حواست به همه چی هست. بعد وقت من این کامنت رو میخونم میگم من اصلا نمیدونستم این تأثیراتو داره، اصلا انجام شد، اصلا من کاری نکردم براش، اتفاق افتاد، اصلا من به چیزا فکر، یعنی خیلی موقعا تعریفایی که بچه ها از من میکنن که آقا مثلا در مورد جزئیات کشتن اونجا چقدر شما مثلا دقیق عمل کردی یا چقدر دقیق گفتی یا چه جزئیاتی رو بهش توجه کردی، اینا چیزایی که اصلا من از اون منظر بهش نگاه نکرده بودم، این اتفاق افتاد، یعنی جزئیات خودش درست شد، نه که من فکر کردم بهشون که اون لحظه این کارو انجام بدم یا به این موضوع اشاره کنم یا این حرکتو انجام بدم یا اینو نشون بدم یا هر چیز دیگه ای، اون لحظه اتفاق افتاد، پیش اومد، هدایت شدم. به خاطر همینه که هرچی بیشتر میگذره من بیشتر مطمئن میشم که بازی چیه. من رو اصل کار میکنم، رو ایمانم کار میکنم، رو باورهای تولیدیم کار میکنم، رو بحث هدایت کار میکنم، رو تواناییام کار میکنم، رو مهاراتام کار میکنم، روی ذهنم کار میکنم، رو احساسام کار میکنم، رو استانداردام کار میکنم و بقیش خودش درست میشه. بقیش اتفاقات خوب میفته، جزئیات درست میشود، زمان مناسب برای دیدن آدما درست میشود. من در زمان مناسب در مکان مناسب قرار میگیرم بدون که خودم زمان مناسب و مکان مناسب ایجاد کنم، اتفاق میفتد وقتی که من در مسیر درست هستم. با خاطر من اینقدر دوستم در مورد هدایت صحبت کنم چون همه چی هدایته.